أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام رمضان المبارک آیات و بینات سوره شریف یوسف را تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 58 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد. سخن به اینجا رسید که جناب یوسف بعد از این که برون آمد از حبس و کار به اونجا کشید که عزت شوکت و موقعیت خودش رو پیدا کرد، پیشنهاد رو هم صریح آشکار داد که اجعلنی علی خزائن الارض. اگر بناست که در این دستگاه و در این حاکمیت ورود کند، با توجه به شرایط بحرانی که برای جامعه پیش خواهد آمد، حساس در این موقعیت رو پیشنهاد داد که به عهده بگیرد، اون هم مدیریت مالی کامل کشور بود. اینکه وزارت خزانه داری را امور بودجه به اصطلاح مالی رو به عهده بگیرد که بداند چگونه باید عمل کند، مهمترین نکته بود که در این برهه و این دو دوره، یعنی دو هفت سالی که برنامه ریزی کرده بود، باید شخصا متولی این کار میشد. خواندیم، توضیح لازم رو دادیم و گفت که من دو ویژگی دارم، حفیظم و علیمم. یکی این که کاملا خیشتن دارم و نسبت به اموال و حدود و حقوق مردم به حدود الهی کاملا نگاهبان و حافظ. خب بنابراین این ویژگی ممتاز اولی، و دوم علم کافی رو هم دارم، علیم است، تسلط لازم و علم کافی رو در این جهت به لحاظ اقتصادی داریم. انی حفیظ علیم. و بعد هم فرمود خداوند این گونه مکنت و موقعیت و تصرف کامل رو به یوسف داد و این چیزی است که نصیب و به رحمت نامن نشاء، به مقتضای رحمتش خداوند سبحان این گونه عنایتش رو شامل حال بندگانش میکند به هر کسی که بخواهد. و ویژگی های این دریافت رو داشته باشه اشاره کردم. اگر رحمت فرمود، قدرت هم رحمت الهی است، ثروت هم رحمت الهی است، هنگامی که در مسیر تقرب انسان به خداوند به کار بسته شود. الا ممکنه مصداق نقمت و عقوبت خداوندی باشد و قهر الهی. و در پایان هم فرمود ولا نزیع اجر المحسنین، و ما هیچ نمیگذاریم از اجر محسنان کاسته شود. اگر انسان ها یوسفوار به احسان متصف میشن در رابطه با خدا و خلق، هیچ باکی نداشته باشن. اگر زیر و بم هایی در زندگی باشد و فراز و نشیب هایی، اما در نهایت اراده الهی این است که احسان محسنان به بار می نشیند، چه این سو چه آن سو، چه در جهان امروز و چه در عالم باقی و جاودان. و لأجر لآخرت خیر للذین آمنوا. این قسمت باقی موند، یه مختصری توضیح میدم ورود به آیات بعدی که تلاوت شد. و قطعا فرمود که اجر آخرت برای کسانی که ایمان آوردند و تقوا پیوسته گزیدند و داشتند مسلم شایسته تر و بهتر است، به دلیل اینکه میدانیم بالاخره آنچه خداوند سبحان در دنیا به انسانها به عنوان اجر مرحمت میکند در فضای محدود دنیاست. دنیا جهان محدودیت هاست، حد زمان، حد مکان، حدود نعمت های الهی را هم محدود میکند. ماهیتا این چنینه، ذات دنیا و آفرینش الهی این گونه است که نعمت دنیا حد داره، مرز داره، انقطاع داره، فاصله دارد، برخلاف اون که نعمتهای الهی خیر، ولهم اجر غیر ممنون، برش نداره، قطع نداره، محدودیت نداره. ان الدار الاخره لهی الحیوان، تمام جهان آخرت حی است، زنده است، جمادی وجود نداره در جهان آخرت و تمام نعمتهای الهی متوجه اینها هست و خواهد بود بدون هیچ محدودیتی. نکته دومی که بحث اجر دنیا و آخرت رو متفاوت می کند، میزان جذب انسان هاست. ما در دنیا محدودیت جذب نعمتهای الهی داریم، نمی توانیم بی حد و حصر و بی مرز از نعمتهای الهی استفاده کنیم. نابترین و بهترین موقعیتهای خوردن و نوشیدن فراهم، خود چه کار می تونیم بکنیم؟ ما بالاخره در یه محدوده خاصی می تونیم، اگر یه مقداری بیشتر باشد که خب مشکلاتش بیشتر میشه برای ما و عوارض بعدی رو ایجاد میکند. هرچی فریاد بزنیم خدا یا الغوث الغوث یا اشتها یا اشتها، اما بالاخره این محدودیتی داره، مرزی داره که بیش از اون دیگه نمیشه کاری کرد و چاری اندیش. و همینطور بقیه خواسته های انسان، بقیه غرایز انسان، در دنیا ما جذب محدود داریم، اما در جهان آخرت خیر. فیها ما تشتهی الانفس، بیمرز و بدون حد انسان ها متنعم و بهرمندند. پس برابر این لعجر الاخرت خیرون، اما برا کی؟ للذین آمنوا و کانوا یتقون. این که فرمود رحمتمون رو به هر کسی که بخواهیم من نشاء میدهیم، اون من نشاء کیست؟ محسنان. محسنان چه کسانی هستند؟ اونها که ایمان می آورند و کانوا یتقون. همین جمله رو فقط عرض می کنم خدمت عزیزان، ملاحظه می فرمایید ماضی کانه با فعل مضارع تقوا می آید که نشانه استمرار و دوام و همیشگی است. این راز رسیدن به این اجر پایدار و جامع الهی است. للذین آمنوا و کانوا یتقون، اونها که ایمان می آورند. اما همیشه می فهمد عمل صالح اینجا فراتر از عمل صالح فرمود. تقوا خیلی گسترده تر از عمل صالح است. اما تقوایی که مستمر باشد، نه اینکه بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه است و گاه نیست، خیر. کانو یتقون، تقوا متصل و مستمر است، زائیده ایمان که انسان رو میرساند به بالاترین اجر خداوندی در دنیا و در جهان آخرت. این هم زیبا این بخش تمام شد. عرض کردم محضر بارتون از آیه 58 یه فصل نوی رو خداوند شروع می کند. یه پرده جدیدی از ماجرای یوسف از اینجا گشوده میشه. و جاء اخوت یوسف و آمدن برادران یوسف و دخلوا علیه و وارد شدن در جناب یوسف. فعرفهم، یوسف آنان رو شناخت. اما و هم له منکرون، اما آنان نسبت به یوسف ناشناخته بودند، نمیتونستن یوسف رو بشناسند و شناخت به او نیافتند که این یوسف و برادر اونهاست. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید دیگه قرآن یه میتونم بگم یه دو جلدی از تاریخ یوسف رو هضم می‌کنه اینجا و اصلا بنا نیست گفته بشه که خب بالاخره جناب یوسف پذیرفت موقعیت رو، ورود در مقام حاکمیت و دستگاه حکومتی کرد و شروع کرد برنامه 7 سال اول رو، کشت و زرع و اولویت کشاورزی رو پیاده کرد و پیش برد. دیگه اینها نیاز نیست به گفتن. آنی که قرآن به ناس بگوید به زنگاه ها و نقطه ها و گزیده هایی است از این تاریخ که باید مطرح بشه و نتایج پایدار اون برای همیشه گرفته بشه. بذار تاریخ گویی نیست، داستان گویی نیست، حکایت گویی نیست. ملاحظه می فرمود که اون سیر منطقی داستان اینجا وجود نداره، بلکه با روش قرآن گفته می شود و تحلیل تاریخ است نه نقل تاریخ. کدام قسمت مهم است؟ جایی که 7 سال اول تمام شد، دوران خوبی و خوشی مصر و اون وفور نعمتهای الهی و پیشبینیهای جناب یوسف تمام، 7 سال دوم شروع شد. یعنی زمانی است که دیگه دوران خشکسالی است، ترسالی به پایان رسیده است، دیگه اون وفور اقتصادی نیست و دورانی است که یه مدیریت خاص انضباطی اینجا حاکم است و اولویت هم بدل شده است با اولویت سوداگری و داد و ستد و بازرگانی. به دلیل این که انبار غله مصر کاملا جامع و پر و دست مصریان و حکومت مصر باز در این جهت و دیگران متوجه و ملتفت همه رو آورده اند به سوی این سرزمین برای برآوردن حاجاتشون و بستن قراردادهای تجاری با حاکمیت و حکومت مصر. اینجا رو قرآن بازگو می کند و طبعا برادران یوسف هم یعنی کنعانیان، فلسطینیان، اونها هم همین حالت رو دارن و برای تأمین نیازهاشون به انبار غله اون روز دارن پناه میرن و میان برای داد و ستد و تأمین نیازهاشون. از اینجا رو قرآن بازگو می کند و جاء اخوت یوسف و آمدن برادران یوسف و دخلوا علیه، بر یوسف وارد شدن. چرا بر خود یوسف وارد بشن؟ بعد فعرفه هم جناب یوسف اینها رو میشناسند. مشخص میشه که ماجرا بسیار مهم است و این شیوه حاکمیت و ورود در حکمرانی جناب یوسف است و مسئولیت پذیری است که یوسف طرح رو خود داد. یعنی همون روز اول گفت که ما یه برنامه 7 ساله اول داریم و دوم داریم و این چنین طرح رو خودش داد جناب یوسف، که در این طرح یوسف آنچه مهم بود رونق کسب و کار به معنای جد و جهد و تلاش و کوشش و تولید و کشت و زر بود. اولویت با رونق بخشی بحث تولید بود و کشت و زر. اما طرح رو که جناب یوسف داد خودش متولی اجرا شد. اجرا رو هم با یه اجرای متمرکز واحد و به دنبال آن نظارت و حضور مستقیم. نظارت مستقیم یعنی طرح، اجرا و نظارت رو خود جناب یوسف شخصا به عهده گرفته است. ولذا ملاحظه می‌فرمایید وقتی این برادران به عنوان یه هیئت تجاری وارد میشن به سرزمین مصر که میخوان اینها مایحتاجشون رو در اون سطح کلان تأمین کنن، باید بیان بنشینن با خود جناب یوسف وارد مذاکره بشن، قراردادهاشون رو امضا کنن. یه هیئت تجاری‌ان، با شخص خود اول برخورد دارن، نشست دارن، گفتگو دارن و مذاکره دارن به انعقاد قرارداد. یعنی خود جناب یوسف مدخلیت داره در کار، خودش تصدیگری داره در امر و ورود در کار میکنند. خیلی عجیب قرآن اینها رو دقیق و زیبا در قالب این عبارات مختصر بازگو میکنند. خب بس اینها اومدن فدخلوا علیه بر جناب فعرفهم. یوسف اینها رو شناخت. خب یک اینکه ذکاوت جناب یوسف در یه حدی است که برادران رو خوب میشناسد و میدونه دیگه اینها کی هستن. به لحاظ سنی هم اینها خیلی نوسان سن زیادی نداشتن تو این قریب، مثلا اگر 20 سال گذشته است از این ماجرا، شاید تخمیر زمانی عرض میکنیم، اگر 20 سال 25 سال بالاخره از این ماجرا گذشته است، اینها خیلی نقوش چهرهشون خیلی فرق نکرده دیگه، بالاخره در سنی بودن که شکل گرفته است، یه مقداری در رد پای زمان دیده میشه و میشناسد کاملا برادران رو با ویژگی هاشون با شخصیتشون برای یوسف شناخته شدند. اما و هم له منکرون، اما اونها یوسف رو نشناختن، نه ذکاوت اون رو دارن، اون دقت رو دارن که بشناسند، دو نه تصور این رو میکنند که اون برادر به چاه افکنده امروز ایها العزیز باشد، عزیز مصر باشد و چنین جایگاهی داشته باشه. و در آیات پیشین ملاحظه فرمودید یتبوا منها حیث یشاء، یعنی حاکمیت یوسف در مصر مطلق العنان بود، فراتر از حکمران و ملک تمام اختیارات واگذار شده بود. ولو به ظاهر شخص دوم عزیزه، اما در این حال اختیارات شخص اوله. کاملا قرآن میگه یتبوا منها حیث یشاء، هر گونه دست باز کاملا تصرفات و امور مطلق واگذار شده به جناب یوسف بود. فکر نمی کردن که با یه چنین ماجرایی، اصلا تصور اینها نبود که بخوان انتظار این رو داشته باشن. گذشته از اون نکته سوم هم که حضرت یوسف بالاخره در اون سن جدایی از اونها یه نوجوان بود، است الان یه انسان پخته جا افتاده کامل مردی که دیگه مرور زمان در چهره او فرق داره، مانند برادران نیست. دست نشناختند یوسف را، نشناختند و هم له منکرون. بسیار. ولما جهزهم به جهازهم، هنگامی که جهزهم به جهازهم، تجهیز کرد جناب یوسف یعنی حاکمیت یوسفی، تجهیز کردند اینها رو به جهازشون، به جهازهم، جهاز و جهاز، هم با کسر اول است هم با فتح اولین واژه، به معنای متاع و کالای بازرگانان، تجار، مسافرین، مجموعه اون کالایی که مسافر نیاز دارد یا بازرگان نیاز دارد به این جهاز و جهاز گفته می شود. آنچه که انسان رو مجهز می کند، یعنی انسان رو صاحب امکان می کنه و موقعیت می کند، این میشه جهاز. اون سخن دلنشین امیر المؤمنین رو فراموش نمی کنیم که امام گاهی به تعبیر ما بین الصلاتین برمی گشتن رو به جمعیت و می فرمودن مردم تجهزو رحمکم الله، مجهز بشید، جهازتون رو بردارید، خدا شما را رحمت کند. فقط نودی فیکم به رحیل، کوس رو زدن برای حرکت، گوشتون بشنود و بدانید که مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملا. وجود مبارک امام این تذکر رو میدن. گاه خودشون میگریستن و بکا علیه السلام، و امام میگریست و مردم به گریه وادر میشدن با حالت خوش معنوی وجود مبارک امیر. فرمود جهزهم به جهازهم، اینها رو وقتی که کالای مورد نیاز اینها رو، این برادران رو، ده برادر رو داد، قال اتونی به اخن لکم من ابیکم. خب حالا این سخن مشخصه که زمینه قبلی داره. یوسف میگوید که بروید و تمام تحویل کالا و غیره، اما در سفر بعدی که خواهید آمد، بار دومی که میخواید بیاید برای معامله و قرارداد تجاری با ما، حتما بیاورید برادرتان را. قال اتونی به اخن، یعنی بیاورید برادرتان را. اون بابا زاده تأکیدی است، نیاز به تعدیه نداره. به اخن لکم من ابیکم، اون برادری که شما از پدر دارید. چرا این تعبیر رو به کار میبرد؟ به اخن لکم من ابیکم، به دلیل اینکه اینها، این ده برادر با اون برادر دیگر که دوازدهمین فرزند یعقوب است بعد از یوسف که یازدهمین بود، همان که گفتن یوسف و برادرش محبوب تر است در نزد پدرمان اون سالهای قبلین برادران، اینها به لحاظ مادر متفاوتن با این برادران و اینها از مادر یکی نیستند. لذا تعبیر این چنینی به کار میبرد. استعذار دارید، در اصطلاحات عرب ما این کلمه رو داریم. برادرانی که اینها عرض به خدمتون پدر یکیست، مادر یکیست، متحدند، همونهایی که ما تعبیر میکنیم به فارسی به تنی، اینها رو در کلام عرب میگن بنو الاعیان. بنو الاعیان هنگامی که مادر به اصطلاح دو تاس و پدر یکیست، اینها رو میگن بنو عله. بنو عله هنگامی که پدر دو تاس و مادر یکیست میگن بنو اخیاف. اصلا این تعبیر رو، سگانه رو در کلام عرب دارن. ما دیگه میگیم تنی یا ناتنی، ما همین تعبیر رو در پارسی داریم، اما اونجا دقیق برای هر کدومشون اسمی و واژه خاصی اختصاص دارن. و بدیهیست بالاخره در اینجا احساس میشه که شاید گاهی در روابط و عواطف و اینهای تفاوتهایی وجود دارد. با همون تعبیر جناب یوسف میگد اون به اخن لکم من ابیکم، اون برادری که از پدر با شما یکیست بیارید. بعد الا ترون انی او فی الکیل و انا خیر المنزلین، دیدید که بر ملاحظه کردید که من چگونه عمل کردم. اجازه فرمایید این قسمت اول رو بگم بعد برگردم به اینجا. خب در لابلای سخن مشخص است با همون سبک قرآن که به جزئیات پرداخته نمیشه، بدیهیست وقتی این کاروانهای تجاری اومدن به طرفهای قرارداد میخوان اینها وارد مذاکره بشن، تو اون شرایط حساسی که جناب یوسف داره انبار غله رو در اختیار قرار میده، اینجا حساسیت خاصی است. نیازها فراوان از تمام کشورها و بلاد و اطراف و منطقه، با یه دقت و انضباط ویژه‌ای این قراردادها بسته میشه و کالاها تحویل داده میشه که این 7 سال باید طی بشه بالاخره به این شیوه. لذا شناخت کامل به طرفین قرارداد باید باشه، اینها کیان، چیان، آیا واقعا اینها نیاز دارن، آیا اینها دلالی میکنند، واسطه گری میکنند، اینها بر چین کالای سنگین رو دارن میبرن، مصرفشون چیست، کاملا اینها بررسی میشه در این قراردادها مشخص. از اون طرف هم کنعانیان وقتی اومدن خودشون رو معرفی کردن دیگه، یعنی این افتخار رو دارن قبل از این که ازشون بخواد که مشخصات و بالاخره استعلام‌های لازم بشه کی چید اینها در طرف قرارداد مشخص باشه، خود اینها دوست می‌دارن خودشون رو معرفی کنن به دلیل اینکه کی اند؟ پیامبرزادگانند. اینها بنو اسرائیلند، فرزندان اسرائیلند، فرزندان یعقوبند و اینها ده برادری هستند که چنین افتخاری را دارند، پیامبر زادگان و یعقوب زادگان و اسرائیل زادگان، لذا با افتخار خودشون رو معرفی کردند. ما اینطوریم. خب حالا ما ده برادریم، البته یه برادر دیگه هم داریم که نزد پدر است، اون هم خانواده و زندگی و غیره و عشیره و دودمان و یه برادر دیگه هم احیانا داشتیم که ایشان مفقود الاثر است و اثری از اون نداریم و غیره، و کاملا این مطالب رو شده است. حالا دقت بفرمایید، با همه این پیشینه جناب یوسف گفت بسیار خوب، ما الان طبق این که شما ده برادرید و سهمیه‌ای که در نظر گرفتیم در این قرارداد تجاری بر اساس این ده نفر شما بود، حالا ما برای اون برادری که نیامده هم الان سهمیه رو میدیم، برای پدرتون هم میدیم که کاملا دیگه این به اصطلاح بار رو ببندید و ببرید. اما بار دیگه ای که آمدید اینطور نمیشه دیگه، اگر خواستید بیاید و دوباره کالای دقیق تحویل بگیرید از ما و بار لازم رو برای غایبین هم ببرید، بود خودشون باشن، بود برادرتون باشه که سهمیه اون رو هم بدیم، با اون هم قرارداد داشته باشیم و به این نسبت کالا رو به شما تحویل بدیم و الا نخواهیم داد. قال اتونی با اخن لکم من ابیکم الا ترونه. حالا اینه که گفت، بعد میگفت، میگه خیلی زیبا، ببینید اینه که من میگم برادرتون رو بیارید با توجه به حسن عملی است که من دارم به شما و به دیگران نشان میدم. دو ویژگی رو جناب یوسف مطرح میکنن در این قراردادها و داد و ستدها. اولین نکته این که من او فل کیل، من اوفا، یوفی، ایفا، از ماده چی؟ وفا. خدمت عزیزان گاه اشاره کردیم وقتی لبالب میکنید این پیمانه رو میشه توفی، وفا یوفی توفیه، یعنی یه چیزی رو لبالب و کامل دریافت کردن و پرداخت کردن. کیل هم که ظرف سنجش هست دیگه، اشیا یا مکیلند یا موزونند یا معدودند در تجارت، یا بر اساس وزن تجارت میشد یا بر اساس پیمانه لیتری بود مثلا امثال این بود، یا بر اساس چه؟ یا بر اساس عدد. شما بالاخره یه عدد یخچال میخرید، یک کیل یه پیمانه نمیخرید، 100 کیلو یخچال نمیخرید، یه عددی میخرید، 6 به اصطلاح دونه، یه دست استکان میخرید مثلا، لیوان میخرید، یا عددیست یا وزنیست یا کیلی و پیمانه ایست به اصطلاح. اینجا که میفهم چون بحث آذوقه بوده است و غلات بوده است و گندم و امثال اونها، بحث کیل بوده دیگه. او فل کیله، کیل مراد اون مکیله. ببینید من پیمانه را و اون چرا که شما خواستید دقیق و کامل به شما دادم. خب این نکته مهمی است که جناب یوسف نشان میدهد حسن دقت و عمل کرده درستش. ویلون للمتففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. این گله جدی قرآن چند جا میبینید شما خداوند با ویل شروع میکنه سخن رو، با نفرین. ویل یعنی چی؟ یعنی مرگ باد، یعنی نافرین، آفرین، ناآفرین. ناآفرین در کلام عرب میشه چی؟ میشه ویل، یعنی نفرین. خداوند نفرین میکنه. ویل للمتففین، تطفیف یعنی تقلیل. بعد نیاز نیست لغت بگیم چون خود قرآن میگه الذین اذا اکتالوا على الناس یستوفون، کسانی که وقتی میخوان حقشون رو از مردم بگیرن کامل دریافت میکنن، اذا کالوهم و وزنوهم یخسرون، آ وقتی میخوان حق دیگران رو بدن، آ حالا اینش مهم نیست دیگه، اینو چه صلوات بفرست، اینو بگذر، اینو دیگه حالا کنار میایم، اینو دیگه برای نشود. آقا جان وقتی که تو حق تو میخوای بگیری میگی آقا بخشش به خروار حساب به مثقال، آن وقتی میخوای به دیگران حقشون رو بدی میگی آقا دیگه خیرشو ببینی، معنا نداره خیرشو ببینی، باید تمام حقوق دیگران رو بدون هیچ کاستی بپردازی، کالا بها، خدمات دیگران دقیق، باید پیمانه کامل باشد و واگذار بشه دقیقا همونطور که دوست میداری دریافت بکنی. اون نفرین الهی متوجه کسانی که این تعادل اقتصادی رو در جامعه به هم میزنند و حقوق دیگران رو پاس نمیدارند. جناب یوسف گفت من از ویژگی های من اینه که ملاحظه کردید در مقام تجارت دقیق زیبا همه حقوق رو پرداخت میکنم و واگذار میکنم و دادم که دیدید عمل کردم. دو، و انا خیر المنزلین، و در این حال من خیر المنزلینم. خیرش که مشخص است، من خیر المنزلین. منزلین از ماده چی میاد؟ نزله، یعنی فرود آمدن. به جایی که انسان در اونجا سکنا میگزیند و فرود می آید، منزل میگوییم. به اسبابی که در اونجا پذیرایی میشه از کسی که در یه منزلی وارد میشه نزل میگن، نزل. به کسی که در اونجا از ما پذیرایی میکند چی میگن؟ منزل میگن. انا خیر المنزلین، من بهترین میزبانان و بهترین پذیرایی کنندگان از شما بودم. جناب یوسف وقتی که میخواد اینها رو تهییجشون کند برای ادامه کار و استمرار قرارداد، اما به شکل گسترده تر با آوردن برادر و اینکه جامع تر بخواد با اینها معامله کنه، یک ابتداءن به چی تاکید میکنند؟ به حسن عمل در استمرار تجارت و در بقاء تجارت و دوام اون اصل اول حسن عمل است. اون اوف الکیل و المیزان به تعبیر قرآن، دقیق کار رو، پیمانه ها و حساب و کتاب رو منظم عمل کردن، این راز استمرار و توفیق تجارت است، راز برکت تجارت است، راز دوام و بقاء تجارت است در قرآن که به شکل‌های مختلف در آیات متفاوت می‌بینیم. اینجا هم از زبان جناب یوسف به عنوان حسن عملش این رو مطرح می‌کند. به دنبال اون بحثی است که امروز ما با ادبیات دیگری از اون تعبیر می‌کنیم، بحث مشتری مداری است. بحث مشتری مداری است. انا خیر المنزلین، شما اومدید آقایان کنعانیان و فلسطینیان، بالاخره ما بهترین شیوه رو عمل رو با شما کردیم و کالای مطلوب رو در نهایت دقت و با تمام قرارداد درست به شما توفیه کردیم و دادیم، و دیدید که در این مدت چقدر ما هوای شما رو داشتیم، چه خوب پذیرایی کردیم، شما رو تو هتل 5 ستاره بردیم و ابزار خوب و پذیرایی خوب و امکانات خوب و بهترین پذیرایی رو از شما داشتیم، در نهایت مشتری مداری فرم هم بهتون میدیم که رضایت ها رو دارید یا ندارید، نظرسنجی هم از شما میکنیم. انا خیر المنزلین، من بهترین میزبانان بودیم ما، از عنوان هیئت تجاری اومدید، دارید میرید با دست پر، بهترین مهربانی و لطف و پذیرایی هم از ناحیه ما، این خاطره رو هم با خودتون میبرید به فلسطین. و انا خیر المنزلین، اما فإن لم یأتونی به، اگر رفتید قطعا بر میگردید، باز شما نیاز دارین تو این 7 سال بالاخره باز برای تأمین آذوقتون و خبری هم که در اون سرزمین نیست، ناچارید بیایید مصر. اما اگر رفتید و برگشتید، فإن لم تأتونی به، اگر نیاوردید اون برادر را، اگر اون 11 رو نیاوردید، در حقیقت 12 رو نیاوردید، اون برادرتون رو اگر نیاوردید، فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی، قرارداد ما فسخ باطل و ما دیگر با شما هیچ تعامل و معامله ای نخواهیم کرد. فلا کیل لکم اندی، هیچ پیمانه ای شما نزد من ندارید، یعنی هیچ کالایی ما به شما نخواهیم داد، هیچ مکیلی رو، هیچ کالایی و آذوقه‌ای و غلاتی رو ما به شما نخواهیم داد، حتی نه این بلکه فراتر از آن. ولا تقربون، یعنی ولا تقربونی، دیگه اصلا حق نزدیک شدن به دروازه های مصر رو ندارید، اصلا به شما اجازه ورود نمیدیم، اصلا پاسپورت شما رو نمیگیرن که اینجا مهر ورود و ورودی بزنن، اصلا اجازه ورود بهتون نمیدیم، ممنوع الورود به سرزمین مصر خواهید بود. این هم شرطی است که من برای ادامه قرارداد الان با حسن نیت میپذیرم که شما این تعدادید، این گروهید، و بر اساس اون هم پیمانه کامل بهتون سهمیه میدیم، برید و میبندیم قرارداد با شما. اما نوبت آینده باید بیارید صاحب این حق را، اون برادر را، که مشخص باشد صدق مدعاتون. خب دیگه جناب یوسف بر اساس اون به تعبیر ما سناریویی که خداوند برای او ترسیم کرده داره قدم به قدم جلو میره تا به اون مقصد نهایی برسد که آوردن پدر و یعقوب و خاندان یعقوب به هجرت و انتقال اونها به سرزمین مصر و مقدمه سازی است برای حرکت موسی و مسائل بعدی تاریخ نبوت که اینها داره اینجا شکل میگیرد به زیبایی و دقت. خب پس فرمود فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربونه، حتی اجازه ورود هم به شما و نزدیک شدن به این سرزمین خودم رو نخواهم داد. قالوا سنراود عنه اباه، این برادران هم و فرزندان یعقوب هم گفتند که سن و راود و اونچنان مجذوب شخصیت این عزیزند و این حکمرانند که قالو سن و راود و سین بر سر فعل مضارع وقتی میاد نشانه چیه؟ فوری، سرعت. اگر میگفتن سوفه، یعنی حالا انشاءالله ببینیم چی میشه، اما سن و راود و به زودی قطعا برسیم، ما پامون به سرزمین فلسطین و کنعان برسد، وارد مذاکره میشیم با پدر و در این باب با پدر گفتگو میکنیم، مراوده میکنیم، آمده شد میکنیم تا راضی کنیم او را. قالو سنراود و ان از آن برادر اباه. چقدر نامهربانانه، چقدر غیر دوستانه این جمله رو بازگو میکنن. ما سنراود و انها در مورد اون برادر، پدر آن برادر را نمیگن، پدرمون رو نمیگن سنراود و انها ابانا، میگن سنراود و انها اباه. یعنی هنوز مشخصه بعد از این سالها این برادران نسبت به اون برادر دیگر، نسبت به بنیامین برادر یوسف، برادر تنی یوسف، اینها باز هم به قول بنده خدا و فی نفس شیئون، اینها باز هم یه چیزی دارن، میگن پدرش را. این حاکی از یه غروری، حاکی از یه میتوان گفت بالاخره یه مرزهایی رو تعریف کردن است. مشابه این تعبیر رو فراتر از کل جامعه یهود میبینیم که وقتی که جناب موسی گفت آقا بیایید بریم بالاخره این سرزمین مقدس رو، خداوند این ادخل الارض التي كتب الله لكم، بیایید وارد این سرزمین بشید، چه گفتن آقا در اینجا یه قوم جباری هستند که اینها آمدن تصرف کردن، ما کاری نداریم. آقای موسی تو اذهب انت و ربک، تو برو و ربک، با خدای خودت تو برو به جنگ اینها رو بیرونشون کن، بعد بگیر و به دست من پهلوانش بده، بعد ما میایم با سلام و صلوات وارد این سرزمین خواهیم شد دیگه. اینجا فإنها محرمة علیکم، برید، شما لیاقت سرزمین مقدس ندارید بنی اسرائیل، اهبطوا مصر، برگردید به مصر، شما لایق ورود به این سرزمین نیستید. فإنها محرمة، حرام است ورود به این سرزمین مقدس برای شما و ممنوع، برگردید به مصر. بی ادب، گستاخ. عده‌ای از قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کوسی رو عدس، اینا اصلا بی ادبی در کلامشون و رفتارهاشون موج میزد. اونجا میبینیم در مورد یهود این ریشه ها، بالاخره این برادران هم با یه حالت خاصی گفتند که سنراود و انه اباه و انا لفاعلون. البته در اصل مطلب قاطع و انا لفاعلون، سین رو به کار بردند اول فعل، یعنی به زودی قطعا. بعد گفتن و انا، جمله تأکیدی اومد، لام بر سر اسم فاعل اومد، لفاعلون، خیلی مؤکد. آقای عزیز شما لطف فرمودی، چشم، ما در اولین فرصت ممکن که محضر پدر برسیم در مورد این برادر با پدرش، یعنی با یعقوب صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، انشاءالله اون رو راضی میکنیم که این اتفاق بیفته. بسیار خوب، دیگه اینها عازمند که به سرزمین خودشون و فلسطین و کنعان برگردند. اما اینجا ابتکار عملی جناب یوسف به خرج میدهد و قال لفتیانه، و جناب یوسف به فتیان خیش گفت. فتیان جمع فتا، یعنی قبلا عرض کردیم این رو، یعنی جوان مردی. به چه کسی گفت؟ به کارگزارانش، به خدمتگزارانش. جناب یوسف گفت این کار رو انجام بدید، اما تعبیر چیه؟ عمال نمی کنه قرآن، مثلا تعبیر لفتیان می کنه، خیلی زیباست. قال لفتیانهی، یعنی اون روحیه رو، این خیلی بحث گاهی رو شنیدید، به اسم میگیم، حالا انشاءالله که در رسم هم داشته باشیم، گاهی مثل تکریم، تکریم ارباب رجوع، در نظام اداری جناب یوسف یه تکریمی نسبت به کارکنانش هست. کارکنانش شخصیتی دارن، یه احترامی دارن، عمالش، کارگزارانش یه کرامت نفسی دارن که اینا بتونن این کرامت رو با مخاطبانشون به خرج بدن، به اعمال کنن. لذا خیلی تعابیر محترمانه، زیبا و فخیمی به کار برده میشه. به اینها گفت که اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم. جناب یوسف گفت قرار بدید بضاعت اینها رو، قبلا این کلمه رو گفتیم خدمت دوستان، بزع، بزع، بضاعه، به پاره از عدد، بخشی از عدد بین 3 تا 9، بزع، بزع و بزعه، به پاره وجود، بزعه، به بخشی از سرمایه و کالا بضاعه. این بضاعه گفته میشه. فرمود اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم. خب اینها وقتی که اومدند برای معامله به سرزمین مصر، بالاخره اینها نقدی دارن، به قول معروف پولی دارن، براتی دارن، هر چی دارن، هر چیزی که با اون میدادن و به اصطلاح کالا، طلایی بوده، نقره‌ای بوده، درهمی بوده، دیناری بوده، هر چی بوده، این بضاعتشون بوده، همونی که داشتن آوردن که بر اساس اون به مقدار اون هم کالا بخرن. الان میرسیم انشاءالله در نوبت‌های آینده که در سفر بعد که میان اون عبارت زیبای ماندگار قرآن رو خداوند از زبان اونها بازگو میکند. ایها العزیز، یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر، جمله‌ای که ما خطاب وجود نازنین ولی عصر میگیم، یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر، ما و خاندانمون و وجودمون و اطرافیانمون و دوستانمون را عجب دشواری ها و گرفتاری ها گرفته است. یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر، جئنا ببضاعت مزجات، آوردیم چیزی برای خرید، اما این چیزی نیست که رومون بشه بگیم بفرمایید. گاهی با افتخار شما در میارید این نقدینه رو، چک رو، فلان رو، بفرمایید. این گاهی چیزی است که انسان حکایت کلاف اون پیرزن است برای خریدن یوسف، روش نمیشه که رو کنه، این که آقا این از لای چارقدش در بیاره و پول سیاه رو بخواد بده و این حالت دست میده. این میشه اون بضاعت مزجات. پس بضاعت یعنی اون چه که انسان بخشی از کالا که میخواد بده در قبال اون چیزی دریافت کند. فرمود اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم. رحال جمع رحل، رحل یعنی آنچه را که بر روی مرکب میندازن که درون اون بار رو قرار میده. حالا میخواد خرجین باشه، میخواد برجمه باشه با قول محلی های ما، و هر چی باشه که رون دیگه بار میکنن اشتران رو و مرکب ها رو. فرمود این سرمایه، پولی که اینها دادند، این باهایی که برای این کالاها و آذوقه دادن و غلات دادن، این رو لابلای بارشون جاسازی کنید. به کارکنانش گفت جاسازی کنید، این رو برگردونید بهشون، بگذارید این رو، اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفونها، باشه که اینها بعد که میرسن به کنعان، به فلسطین، بعد باز میکنن بارشون رو، خب میفهمن که این پول خودشونه دیگه، این سرمایه که آوردنه دیگه، سرمایه خودشون رو و بضاعت خودشون رو میشناسن دیگه، یعرفونها. اذن قلبو، هنگامی که برمیگردن به شهر و دیارشون، الی اهلهم لعلهم یرجعون، بعد چه اتفاقی میفتد وقتی که اینها این حالت براشون دست داد و اینها رفتن اونجا و این کالاشون رو باز کردن، بارانداز شد و بالاخره پیاده کردن مال رو، یه مرتبه باز میکنن اینن لابلای اموالشون، این فرض بفرمایید مثلا پولشونه، هرچی آوردن به عنوان بها دادن، میبینن هم کالا دارن هم بها دارن، مبادلت و مالن به مالن نشده، مبادله نکرده و اصل رو هم پول رو هم بهشون برگردونده، باهاشون هم برگردونده، این بار و کالا رو هم جناب یوسف به اینها داده. بعد این چی میشه؟ خیلی زیبا و دقیق، رندانه، زیرکانه، هنرمندانه جناب یوسف داره این کار رو میکنند. لعلهم یرجعون، بعد شاید باشد که آنان یرجعون، برگردن. یعنی وقتی این رو میبینن، حالا اینجا جا داره بازش کنیم به مقداری، بالاخره هم به زبان عرفی مشهدی خودمون بگیم هم به زبان علمی این رو بگیم، ابتداءن که ماجرا این است که در زبان روایت از زبان معصومین، زبات مقدسه محمد و آل محمد، برای نزدیک شدن دلها در جامعه به هم یکی از توصیه هایی که میشه استحضار دارید هدیه است. تحادو تحابو، از راه های رسیدن به محبت هدیه دادن است. خیلی زیباست و این از آداب قطعا دینی ما و توصیه های معصومین پیامبر و اهل بیت است علیهم السلام، که اینا اهل این بودند اصلا. تحادو تحابو، به دلیل این که فطرتاً خداوند انسان رو به گونه ای قرار داده است که ان القلوب مجبولتون الی حب من احسن الیها، دلها کشش دارن به سوی کسانی که به انسان چکار میکنن؟ محبت و احسان میکنن، مگر اینکه انسان فطرتش وارونه شده باشه. اتقی شر من احسنت الی، گفتن بترس از شر کسی که بهش خیر کردی و بهش محبتی کردی که او بیشتر از دیگران به تو زیان میزند. این کیه؟ کسی که فطرت انسانیش وارونه شده است، متاسفانه خارج شده است اون فطرت انسانی و الهی. و الا انسان ها فطرتن این طورن. گفت الانسانو عبید الاحسان، الانسانو عبید الاحسان، انسان اسیر احسانه، اسیر کمند زلف احسان میشه. گفت که بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. خب این بسیار روش خوبی است، دلها نزدیک، محبتها فراوان و بسیار عالی است. و خود این هدیه دادن و بالاخره ته قضیه هم که نگاه میکنید ولو اینکه ارزش مالی هم نداشته باشه، انسان از هدیه اصلا یه لذتی میبره. دوست میداره وقتی میبینه کسی بهش چیزی به تعبیر ما رایگان داده، این بالاخره دوست میدارد. بعد خب این زمینه میشه برای مسائل بعدی. جناب یوسف گفت ما این رو میدیم، خب عملا دیگه هدیه به اینها دیگه، چون پولشون هم برگردوندیم، پس کل این کالایی که دارن میبرن هدیه است. چرا؟ لعلهم یرجعون، بعد این موجب میشه که اینها برگردن. خب اونی که ما تو زبان خودمون میگفتیم آقا بالاخره چاشنی خور از میراث خور چی؟ این اصطلاح رو مشهدی ها داشتن. وقتی کینا آقای مزه میکنه بهشون این کالای، قطعا اینها هنوز بار رو پیاده نکرده، طرف باز هوای مصر دارن، باز میان که بهره مند باشن. یه نکته دقیق ترم توش وجود دارد. اینها کیند؟ بالاخره این مردان بزرگ، اینها پیامبرزادن، ما داریم غیبت تهمت بهشون نمیزنیم، بالاخره یه گوشه اینها یه خطایی و اشتباهی کردن. اینا در تاریخ نامشون، یادشون، بنی اسرائیل، اثبات بنی اسرائیل، بزرگان یه تمدن به یه جماعت سنگینی میشن در آینده اینها. اگر یه خطایی در یه مقطع کردن، نباید که این شخصیت اینها زیر سوال بره در همه جهات. قانون همه یا هیچ که ما نداریم، لذا این پدر هم با همین ها رفتارش این الان در ادامه میبینیم. اینها در یه مقطعی تحت تاثیر عواطفی بودن، سبلت لکم انفسکم، یه نفس مسوله شون همونطور که دیشب عرض میکردم یه مقداری جنبید، اما در این حال این دلیل نبوده که اینها در بقیه موارد ناکامل باشن، ناتمام باشن، انسانهای احیانا شریری باشن. نه اینطور نبود، از حال یه جا بالاخره لغزیدند و اینو نباید تعمیم داد به بقیه موارد. و بالاخره اینا در مکتب یعقوب دارن تربیت میشن و خود یعقوب نبی، اینها پیامبرزادن، بزرگزادن، خود اون بزرگ هم که کریم است و اینها هم ابن الکریمن. و از اخلاق کریمان این عزیزان که باز در تعالیم دینی این رو میبینیم که هر چند از یه وقتی خدمت دوستان اون روایت سیحق رو خوندم، للمسلم علی المسلم سلاسونه حقا، سیحق یه مسلمان مؤمن به اون یکی دیگه داره، اون راحتش این از خیلی راحت و مشکل داره تو اینها، او خیلی خیلی دوست داشتنیش و عالیش مربوط به همین هدیه است که یقبل هدیته، وقتی هدیه میده قبول کنه ازش، ناز نکنه برای هدیهش. گاه بعضی این حالت هست، بعضی هم میگن آقا نمیخوایم، یه عرض به خدمتون نمیخوایم، ما از کسی مجانی چیزی قبول. شنیدید این رو؟ این متاسفانه برمیگردد به کبر درونی انسان عزیزان. این کبر درونیه. یه وقتی خاطره رو میگفتم من برای دوستان، برای تنوع عرض میکنم که از عزیزان و بزرگواران و مخادیم خودم که بله بالاخره میفرمودن که خادم کشی که اول آستان قدس فرمودن که اومدم سحر بود و از منزل اومدم بیرون، خیابان احمد آباد، خیابان طالقانی، دم میدان احمد آباد کشتم، دم بخواهی موقر و متینی تعلیمی به قول قدیمی ها اصلا دستشو گرفته و ایستاده است. خب ایشون اون زمان بالاخره 25 سال قبل 30 سال قبل ماشین بنز اونچنانی، گفت ترمز زدم و درو باز کردم، گفتم بفرمایید. این حاجه ها رو سوار شد جلو، خب گپ و گفتی هم با ما داشت و دید ما هم با لباس هست و نشانه خدمت من رو پالتومون هست و رسیدیم دم حرم و جایی که باید میرفتم من پارکینگ، و گفتم بفرمایید و ایشان پیاده شدند. گفت بیست آقا، بهم دست کرد تو جیبش رو با خیلی آداب و تشریفات رو در آورد و مثلا فرض کنیم مثلا 10 تومن مثلا اون موقع نمیدونم اگه اسکناس اینطوری که مثلا کرایه اون در آورد و گفت بفرمایید. گفتم آقا برای چی؟ گفت این کرایه که شما من از اونجا تا اینجا آوردین. گفتم قربان شما، با بنز کرایه کشی نمی کنم که. و در ماشین برای شما باز کردم، احترام کردم، گفتید ظاهر علی ابن موسی رضا هستید، من خواستم شما رو برسونم، منم خادمم، ثواب این رو ببرم. گفت نه آقا جان، تا این پول نگیری نمیشه. گفتم آقا من نمیگیرم از شما. من که گفت نه باید بگیرید، یا منو برگردون، این همین، یا منو برگردون همون جایی که بودم یا پولو بگیر. گفتم چشم، بفرمایید برمیگردونم تو. برگردوندمش میدان احمد آباد، اومدم حرم. گفتم منم تو رو تربیت میکنم، حالا اگه میخوای تو ما رو گاهی بعضی های روحیه رو دارن، میگن آقا ما نمیگیریم. نه، یقبل هدیته. حالا ما که این رویه رو نداریم، عکسشه، یقبل هدیته، این که هدیه. اما نقطه بعدش اینه، یکاف و سلته، از حقوق مسلمانی و کرامت مسلمانی اینه که اگر کسی به ما هدیه ای داد و محبتی کرد، ما جواب بدیم، پاسخ بدیم. نیاز نیست که بگیم حالا اگر برای ما این آورده است، ما باید اون چنان باشد. نه، همون که در توان ماست، ما هم پیش خودمون به تعبیر عامیانه نگذاریم و جواب بدیم. این اخلاق کریمان است. جناب یوسف میدانست وقتی این محبت رو بکنه، از ناحیه یعقوب برمیگرده، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. میدونست که دل نرم میشه، روابط بهتر میشه، زمینه سازی میشه برای اهداف بعدی که اینجا وجود دارد. لعلهم یرجعون، بسیار رندانه و زیرکانه کار خودش رو انجام داد. بسیار. فلما رجعوا الى ابیهم، دیگه قرآن کاری نداره که اینها چند روزه رفتن، چطور رفتن، تو راه آیا کجا منزل کردن، چی خوردن، چی نه، ببینو قرآن جزئیات و این امور بیفایده نقشی ندارد. اون چکیده و اساره کار، فلما رجعوا الى ابیهم، اینها برگشتن به سوی پدر و به سرزمین خودشون. قالوا یا ابانا، پدر، منعم، هنوز سلام علیک، احوال شما، هنوز گفتن منعم من الکیل، آقا این عزیز مصر دیگه من کرده است به ما، دیگه جنس نمی فروشد به ما، با ما قرارداد نمی بندد. فارسل معنا اخانا نکتل، برادرمون رو بفرست تا بتوانیم ما قرارداد رو ادامه بدیم و معامله کنیم. خیلی نکته ظریف روانی اینجا قرآن متذکر میشه و اون اینه که گاهی دیدید مثلا عرض به خدمتون، ما یه چیزی رو میخره این آقای خونه، بالاخره این پدر میخره میبره خانه، هم اول که رسیده هنوز کسی دست نزده بهش، میگه این خیلی گرون خریدم، مواظب باشین تو مصرفش. این یه واکنش دیگه داریم، مثلا این جنس رو گرفته برده خونه، بعد زود سوال میکنه، میگه دیگه کجا دارن این رو، بابا تو چقدر شکر مصرف میکنی، مگر خدا حفظ کنه، عزیز خودم سرور بزرگوارم طبیب حاذق گران سنگمون، بالاخره وقتی به جد میگفتن، به شوخی میگفتن، دو سه تا گرد مرگبار، نمک، شکر، هروئین، این سه تا با هم، بالاخره مگه چقدر مصرف که آقا هر کجا ول کن، آقا چقدر هرس میزنی، حالا دیروز فلان، اون روز اون کالا، اون روز اون کالا. آدمی زول حریص نان بود، آدمی زول حریص نان بود، توجه دارید، این خیلی عجیبه، آدمی زول حریص نان بود. این حرصی که انسان ها اصلا به طور کلی به این نکته، اینا هنوز کالا رو باز نکردند، هنوز جنسشون رو پیاده نکردند، شترها رو باز نکردند، دیگه به ما نمیده جنس ها، کالا نمیده دیگه، حرص گرفته اینها رو که فکر باز چهار روز بعدن که میخوان برگردند و بیان، هنوز ندیدن چی دارند و ندارند، به این دارن فکر میکنن. یا ابانا منعم من الکیل، ما ممنوع الکیل شدیم، ممنوع المعامله شدیم، مشروط المعامله شدیم. فارسل معنا اخانا، این برادرمون بنیامین رو بود بفرستی با ما. ارسل معنا اخانا نکتل، تا بتوانیم کیل بگیریم، کالا بگیریم و بتوانیم ما غلاتمون رو و مصارفمون رو بگیریم و دریافت کنیم در سفر بعدی. بعد خودشون میدونستن این حرفی که میزنن الان با سوابقشون چه حالتی داره، لذا گفتن که و انا له لحافظون، با سه تا تأکید، و انا، اننا، و قطعا ما له لحافظون. جار و مجرور مقدم میشه، که جار و مجرور لهو مقدم میشه، باید آخر بیاد، مقدم میشه برای چی؟ برای تأکید. یک لامم میاد سر حافظون قرار میگیره، لام مفتوح، که به منزله قسمه. و قطعا ما حافظ برادرمون بنیامین در این سفری که به مصر میریم خواهیم بود. خب چرا اینو دارم میگن دیگه؟ با توجه به اینن که ارسل هما انا یرتع و یلعب، گفتن آقا یوسف رو بفرست با ما که بیاد مقداری جست و خیزی بکنه، یه مقداری تفریح سالمی داشته باشه، این بچه دلش پوسید اینجا از درس و مشقش، بیاد با ما یه کمی تفریح کنه و سری به چمن و دمن بزند، ما حفظش میکنیم و مراقبیم. خب این گفتن و انا له لحافظون. تاریخ تکرار می شود. به همین خاطر جناب یعقوب هم سریعا گفت قال هل آمنتکم علیه الا کما آمنتکم علی اخیه من قبل. اینها گفتن که ما حافظیم. سریعا جناب یعقوب هم تیر رو به هدف زد و برگردوند اینها رو به سابقه شون. قال هل، آیا من ایمنی به شما داشته باشم، امنیت بر شما داشته باشم، همون شکلی که کما امنتکم علی اخیه من قبل، همونطور که من قبلا این ایمنی رو به شما نسبت به برادرش داشتم، اعتماد به شما کردم، آیا همین حالت رو من داشته باشم؟ یعنی جناب یعقوب هم کنایه خودش رو زد و این جمله رو بازگو کرد، اینها رو به خود بیاره، البته بعد میپذیره اما خیلی با حساب و کتاب. من فقط این جمله رو بهتون بگم که فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. من بگم این رو کفایت میکنه. خیلی عبارت دلنشینی است عزیزان از زبان این پیامبر. جان این ماجرا همینه. مثلا سوره یوسف گفته میشه که این حرفا رو یاد بگیریم. اینها گفتن انا له لحافظون. جناب یعقوب گفت یک، اولا که شما سابقه حفظ ندارید، لاف میزنید اما عمل ندارید. اما نکته اساسی تر اینه، مگر شما حافظید؟ کی حافظه؟ کی میتونه حافظ باشه؟ شخص، انسان، مال، مقام، جمال، کمال، چی میتونه حافظ باشد؟ حافظ اونه که محفوظ نباشه. کسی میتواند حافظ باشد که خودش نیاز به حفظ نداشته باشه. شما میخواید برادرتون رو حفظ کنید، و حالی که باید صد تا شما رو حفظ کنن که شما که حافظ نمیشید. این مال و ثروت میخواد تو رو حفظ کنه، تو که تمام عمرت داری نگهبانی مالت میکنی که نبرن شبی. آیا این قدرت و تخت تو میخواد حفظ کنه این تخت رو که داری با صد جور عرض به چنگ و دندان حفظش میکنی که رقبا نبرند؟ کدوم حفظ؟ حفظ، حافظ، حفیظ، یا حافظن لا تنسا، یا من نعمه لا تحسا، انت قلت و قولک الحق، انا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون. حفظ فقط ردایی است برازنده اون کسی که الله و لا اله الا هو الحی القیوم، اون خداوندی که مصدر حفظ و مقام حفظ و منشأ حفظ از اوست. به طور کلی خداوندی است که حفظ در ذات اوست. هر پدیده‌ای و هر موجودی و هر انسانی و هر مقوله‌ای رو که در خلقت نگاه می‌کنید حافظ و محفوظ است، یعنی باید حفظش کنند. شما چطور ادعای حفظ میکنید؟ فالله خیرون حافظا، این خداست که خیر حفظ از آن اوست و مراتب حفظ از آن اوست و او حافظ هست در اصل. خیلی نکته. ببینید اینکه گاهی عرض میکنم آقا این ضعف توحید اینجا هست که واقعا این اعتقاد رو داریم، واقعا در مقام حفظ میبینیم دست حفظ الهی رو عزیزان شب و روز در درون برونمون، در جانمون، مالمون، ناموسمون، کشورمون، سرزمینمون، شهرمون، دیارمون، مادی و معنوی، این حفظ رو میبینیم یا نه؟ میبینیم موحدیم، نمیبینیم نیمه موحدیم، مشکل داریم، انینیم در توحید به تعبیر امام صادق. توجه دارید؟ فالله خیرون حافظا. به چی؟ به کدوم قدرت؟ به کدوم توانمندی؟ به کدوم بازو؟ به کدوم مال؟ به کدوم زر انسان تکیه کند که آدمی رو حفظ کند؟ جز و توکل علی الحی الذی لا یموت اون حافظی که لا تنسا، هیچ نسیان و فراموشی، هیچ غفلت و ضعف در حفظ او نیست. اونه که داره حفظ میکند آن به آن وجود ما رو و هستی ما رو. این پیامبر بزرگوار الهی نکته عمیق توحیدی خودش رو به فرزندانش و برای همیشه تاریخ منتقل کرد. فالله خیر حافظا. بعد یه نکته عجیبی گفته میشه، و هو و ارحم الراحمین. خب خود این جمله بعد ارتباطش با فالله خیر حافظا مهمه. و هو ارحم الراحمین، و اوست که ارحم الراحمین است. خب ارحم الراحمین، ارحم میشه چی؟ افعال تفصیل، یعنی رحیمترین و رحم کننده ترین و مهربانترین مهربانان، درست؟ ارحم الراحمین. همینطور است، بالاخره ما راحم داریم، یعنی پدر راحم است دیگه. وقتی فرمود محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یاران این پیامبر نسبت به کافران پرصلابت و قدرتمند، اما بین خودشون رحما جمع چیه؟ راحم. اینا راحمن، مهربان و رحم کننده. پس ما راحم داریم دیگه، خدا ارحم و راحمینه. بله، پدر راحم است، مادر راحم است، برادر به برادر، زن به شوهر، شوهر به زن راحم است، اینا راحمند. اما خدا ارحم و راحمین است. یعنی چی؟ یعنی یک، اینکه میزان مهر و لطف و رحمت اینها چه مقداره. کافیه شما امشب، ببخشید اینطور گفتیم، نباید اینطور، بالاخره کافیه یه زنی، یه شوهری، یک مقداری کمی لحنش و ادبیاتش و رفتارش رو 24 ساعت عوض کنه، بعد ببینه از این راحم چقدر خیر میبینه، چقدر رحمت میبینه، همه چی عوض میشه، جنگ مغلوبه میشه و میبینی چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیده نیست آن بینی. اینا یه مرزی داره، یه حدی داره، یه حدودی داره. اینا دیگه بالاترین مصداق لطف و محبت رو ما از کی میتونیم سراغ داشته باشیم؟ پدر و مادر. اونم حدی داره، یه جایی میرسه که میگن ما اگه فرزند نخوایم باید چه کسی رو ببینیم، باید چه کار کنیم؟ کم شنیدیم اینها رو؟ به اینجا هم میرسه. کندیم دندون رو، گفت که چون که در دندان تو کرم افتاد نیست دندان برکنش ای استاد. حالا این منطق دیگه الان از بین رفته، اما در مولوی گفته این رو بالاخره. الان که های ترمیم ها و این زحماتی که عزیزان ما میکشن کار بالا گرفته، اما آی فرزند ما نخواستیم دندان کرموس، میخوایم بلزمش دور. واقعا همینه، واقعا همینه. اما اونجایی که این مهربانی پایانی ندارد، مرز ندارد، بلکه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بندگان من، تا آخرین فشنگتون زدید، هر کاری تونستید علیه ما کردید، سرتون رو برگردونید، آغوش ما ببینید در انتظار شماست. یغفر الذنوب جمیعا. این ارحم الراحمین عزیز، که مهربانی او مرز حد پایان ندارد. حالا در شیوه مهربانی الهی هم که دیگه میدونیم محبتی که انسان‌ها با هم دارن، این رحمتی که بین انسان‌ها خدا داده، خب این با نقایصی همراهه. گاهی محبت میکند، اما نوع محبت میبینید تهش محبت نیست. و یا جدنا انا قتیل المحبتی، گاهی این محبتی که پدر و مادر میکنن دارن تمام شخصیت این بچه رو تخریب میکنند. اما خدا ارحم الراحمین است. این دو نکته زیبا اینجا وجود دارد، و هو ارحم الراحمین. اما ربطش چی بود با این کلمه فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین؟ خیلی عجیبه عزیزان، چقدر قرآن اینها رو آموزش میده. ببینید، در حفظ هر چیزی شرط موفقیت در حفظ شفقت، رحمت و مهربانی و دلسوزی است. عذرخواهی میکنم این مثال رو به کار میبرم. این وسیله نقلیه این اداره رو میبینید، همزمان با این ممکنه این دوستان عزیز این اداره خودشون هم ماشین شخصی تحویل گرفتن از کارخونه. ماشین این اداره چند سال کار میکنه؟ 5 سال. ماشین خودشون چند سال کار میکنه؟ 15 سال. این چطور حفظ شد؟ اون چطور حفظ شد؟ چرا؟ چون رحمت، دلسوزی نبود. نسبت مال خودشون بود، اما نسبت بیت المال نبود. نتیجه میشه. توجه. اون معلمی که، اون استادی که نسبت به شاگردان خودش عاشق است، عزیزان، مهرورز است، شفقت داره، رحمت داره، عالی میتونه اینها رو حفظ کنه. به لحاظ علمی، به لحاظ شخصیتی شاگردانش رو حفظ میکند، به بار مینشاند به دلیل اون رحمتش. اما اگر از اون قسمی باشد که لیست نوعهت و سکلا کل مستعجره، در ازایی گر بود صد نوهگر، آه صاحب درد را باشد اثر. اگر نباشه واقعا خودش اهل سوز، نمیتونه حفظ کنه. اگر مزدگی رو با امثال اینها باشه، کجا میتونه حفظ کنه و کجا میتوند شاگردان خودش رو به بار بنشاند و حفظ کند؟ و همینطور و همینطور و همینطور برید جلو. مثال هر چی که بخواد حفظ بشه، در کنارش باید چی باشه؟ باید مهربانی و رحمت و دلسوزی باشه، و الا حفظ نمیشه. حالا فالله خیرون حافظا، اما این حفظ الهی مبتنی بر چیه؟ بر رحمت خداوندی است. و هو ارحم الراحمین. پس موج میزند حفظ خداوند. پس بیایید که خودمون رو به حفظ خداوند بدیم در هر چیزی، و راهکارهای حفظ الهی رو بپذیریم، بلد باشیم و به دامن حفظ الهی پناه ببریم، که در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. شروع کردن بارها رو باز کردن، ولما فتحوا متاعهم، تا که باز کردن یه مرتبه چشمشون افتاد به چی؟ به پولاشون، به بضاعت خود. اه چه کرده است این عزیز مصر؟ هم کالاها رو به ما داده، هم باها رو داده است. حالا اینجا موضع جناب یعقوب و برادران چی میشه؟ چه اتفاقاتی میفته؟ دیگه انشاءالله باید فردا شب خدمت عزیزان بقیه ماجرا رو پیگیری کنیم. بفرمایید جناب.